بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد فلعنة الله على أعدائه جميعا السلام عليكم. قال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره ولعل وجه الاشكال عدم تعدد المعاتات بالاجماع في الرحم. سخن در جریان معاتات در سایر انواع عقود و ایقاعات غیر از بیع بود و عرض شد که علل قاعده هر جا عنوان اون معامله بر معاتات در اون معامله صادق باشد، ظاهراً وجهی برای منع از جریان معاتات نباید داشته باشیم. لذا بحث را به صورت موردی باید بحث بکنیم، نه به عنوان کلی. در مورد نکاح که مورد بحث واقع شد، عرض کردیم که ما مانعی ثبوتاً از جریان معاتات در باب نکاح نداریم، خلافاً لبعض الاکابر و طبعاً للمحقق الاصفهانی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از تلامذه ایشان و بعضی از اکابر محققین که اینا قائل بودن به جریان معاتات در نکاح حسب قواعد، الا اینکه مانع را عمدتاً همه این بزرگواران مسئله اجماع می‌دانستند و روایتی هم البته در این باب داشتیم، عمدتاً این است که همون اجماع رو ما که اجماع قائم است بر اینکه در نکاح معاتات جاری نباشد و نکاح معاتاتی نداشته باشیم، الا از نظر قواعد منعی وجود ندارد. در این میان عرض کردیم مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه قائل بود به استحاله جریان معاتات ثبوتاً و عدم معقولیت، که فرمایشات ایشان و جواب ایشان اینا همه بیان شد. فعلا کلام ما در رابطه با جریان معاتات در باب رهن و قرض و وقف است. آیا در این سه معاتات جاری است یا خیر؟ و در این سه مورد عمده اشکال یک توهمی است که از ناحیه بعضی شده است که در اینجا ما عقلاً نمیتوانیم معاتات را جاری بدانیم و به عبارت دیگر جریان معاتات در این سه مورد مانع عقلی دارد. شیخ انصاری رضوان الله علیه در خصوص رهن مانع از جریان معاتات را اجماع می دانند. حالا ما قبل از آنی که به بیان مرحوم شیخ در اینجا که مانع را اجماع می دانند اونم در خصوص رهن برسیم، اون مانع عقلی که در هر سه مورد ادعا شده است و در هر سه مورد این توهم شده است که نمی شود معاتات در باب رهن و قرض و وقف جاری باشد، او را عرض بکنیم چیست. بعد جواب اون توهم را که بزرگان دادند اون جواب را هم عرض بکنیم، بعد ببینیم فرمایش مرحوم شیخ انصاری تا چه اندازه قابل قبول هست. آیا اجماعی که ایشان ادعا کردند این اجماع فی محله هست یا اینکه این اجماع اساسی ندارد؟ مانع عقلی اینه که خوب دقت بفرمایید، این اشکال را عمدتاً از متأخرین محققین ذکر کردند و همه هم در مقام جواب برآمدند. لسان جواب مختلف است ولی کنون ماحصل را بنده عرض میکنم. مانع این است که آقا در باب رهن شرط او قبض است، یعنی تا عین مرهونه به قبض مرتهن از ناحیه راهن نرسد رهن محقق نمی شود. مثلا فرض کن کسی بدهگار است به شخصی، طلبگار از او رهن، چیزی رو به عنوان رهن میخواد، فرض کن منزلی رو به عنوان رهن گرفته است. تا این منزل را شخص بدهگار به قبض طلبگار نرساند، این منزل به عنوان رهن قرار نمیگیرد. لذا الان مثلا فرض کنید بعضی ها در محضر میرن، مثلا مکتوب میکنن که این منزل به اصطلاح به عنوان رهن است و کلید منزل را به عنوان قبض در حقیقت قرار میدن، که کلید اون منزل که داده شد یعنی منزل در حقیقت به قبض مرتهن داده شده است و به قبض او رسیده است. یا در باب قرض، مالی را که شخص به اصطلاح به عنوان در باب هبه، بر رهن البته برس کردیم و قرض عرض کردیم و وقف، در باب قرض هم تا به قبض شخص نرسد قرض محقق نمی شود. صرف این که مثلا شخص حتی در باب قول تا چه برسد به فعل، اگر بگید اقرض تو که مثلا هازل مبلغ من الدینار، یا اقرض تو که هازل مقدار من الحنته او الشعیر او الرز، این ملک به اصطلاح مقترض نمی شود مگر اینکه به قبض او داده بشود. یعنی مادامی که او به اصطلاح بدهکار که میخواد طلب دین کند این شخص قبض نکند، مال او ملک او نمی شود. پس ملکیت در باب قرضم متوقف است بر اینکه اون مالی که به عنوان قرض داده می شود به قبض آقای به اصطلاح بدهکار برسد. در باب وقف هم همین جور هست که اگر به قبض موقوفون علیهم نرسد باز اون مال به عنوان وقف در باب وقف خاص محقق نمی شود. پس در این سلاسه تحقق رهن متوقف بر قبض است، تحقق اصل قرض متوقف بر قبض است، تحقق وقف در وقف خاص متوقف است بر قبض موقوفون علیهم. دقت کردید؟ خب اگر اینها متوقف بر قبض است، بنا باشد که معاتات هم که در حقیقت معاتات همون چیز آقا قبض، به معاتات این سلاسه تحقق پیدا بکند لازمش اتحاد شرط و مشروط است. یعنی همون چیزی که شرط هست این همون مشروط باشد و مشروط هم در حقیقت همون شرط باشد. و حال اون که اتحاد مشروط با شرط عقلا محال است. چرا؟ چون مشروط عبارت است از مقتضی و شرط مغایر با مقتضی است، چون شرط دخیل است در تحقق ترتب مقتضا بر مقتضی. به اعتبار اینکه شرط یا متمم فاعلیت فاعل است، علل اطلاق شرط از دو قسم خارج نیست، یا دخالت دارد در قابلیت قابل، و علا کل تقدیرین ماهیت شرط از دایره مقتضی خارج هست. پس نمی شود قبضی که به عنوان شرط حصول ملکیت است در این سلاسه همین قبض محقق این سلاسه باشد. اگر قبض شرط است، یعنی در تحقق رهن، در تحقق وقف، در تحقق قرض، نه در اصل تحقق، در ترتب اثر این سلاسه که ملکیت است بر این سلاسه دخالت دارد، ولی این سلاسه مقتضی اون امور دیگری است. حالا اگر مقتضی را خود قبض قرار دادید، چون بحث معاتات است دیگه، یعنی با اعطا و اخذ در حقیقت تحقق پیدا کند، یعنی می شود قبضی که دخیل بود در فعلیت ترتب مقتضا بر مقتضی، این قبض خودش مقتضی باشد. نمی شود شی هم خودش مقتضی باشد و هم در فعلیت ترتب مقتضا بر مقتضی که امریش خارج از دایره مقتضی در اون دخالت داشته باشد. این در حقیقت برمیگه معالش به تناقضه، یعنی یک شی هم داخل در شیی باشد و هم خارج. چون مقتضی است داخل باشد در دایره اثر، و چون شرط است خارج باید باشد از این. نمیشه یا بگین لازم تقدم ماهو متأخرون، تقدم متأخر شیء واحد لازم میاد، چون مقتضی است متقدم است بر شرط، چون شرط است متأخر است از مقتضی، چون همیشه شرط تأخر دارد از مقتضی. این اشکالاتی است که حالا تحت عنوان به اصطلاح این که شیء واحد لازم میاد هم متقدم باشد هم متأخر، محال است عقلا، یا لازم میاد که شیء واحد هم داخل در ماهیت شیء باشد و هم خارج از اون ماهیت باشد و این هم محال هست، چون شیء یا باید داخل در اون ماهیت باشد یا خارج، دیگه نمیشد هم داخل در ماهیت و هم خارج. این توهمی است که در اینجا شده. جواب از این توهم ابتداعاً دو جواب میدیم. یک جواب این است که با فرض قبول این که اینجا واقعاً مسئله همون شرط اصطلاحی است و مقتضی اصطلاحی و قبول این اشکال، یک جواب نقضی دارد در اینجا و اون جواب نقضی است به مثل هبه. در باب هبه حصول ملک را مشروطی به چی دانستن آقا؟ به قبض. آیا در هبه معاتاتن هبه واقع می شود یا نمی شود؟ خب هرچی شما در اونجا جواب داری اینجا مثل اون. چرا در اونجا قبول کردین تحقق هبه معاتاتیه را؟ خب قرض و رهن و وقف معاتاتی را بپذیرید. اشکال دارد، میگه خب اونجا چطور اشکال داشت؟ همین حرف در اونجا هم هست. اونجا ملکیت در هبه متوقف بر قبض است و تحقق هبه هم به قبض بلا اشکال بود. به قول معروف، مسئله معروف عرب که میگه با او که تجر و با ای لا تجر، اگه بنا باشد اشکال داشته باشد در هر دو باید داشت باشد. چرا اونجا شما میپذیرین و قبول میکنین هبه معاتاتیه را، اما به قرض و وقف و به اصطلاح رهن میرسید متوجه این اشکال میشید؟ در بحث بیع صرف و سلم هم همین است. ملکیت در اونجا به قبض است. تا قبض در بیع صرف و سلم محقق نشود واقع ملکیت نمیاد. در بیع نقدان تا قبض نشود نیست، و حالی که بیع معاتاتی هم در اونجا درست است. شرط ملکیت در بیع صرف و شرط بیع ملکیت در بیع سلم ایزن بالقبض است. پس قبض شرطون و بیع معاتاتی هم در صرف مورد قبول واقع شده است، هم در سلم در اونجا. پس به سه مورد ما نقض کردیم این اشکال را: به باب هبه، به باب بیع صرف و به باب بیع سلم و بیع کلی. خب در اینجا چطور تحقق ملکیت بالقبض است با اینکه معاتات هم که عبارتون اخرى همون قبض است در اینجا واجاری است؟ الجواب و هو الجواب، هرچی اونجا جواب میدید اینجا میدید. این حاضر اولا. ثانیاً که عمده جواب همینه، جواب حلی است. جواب حلی این است که در مورد بحث اگر از همون جهتی که قبض شرط است از همون جهت مقتضی باشد اشکال وارده، ولی اختلاف جهت دارد و ما به تعدد جهت و تعدد نسبت مشکله اجتماع شرط و مشروط در شیء واحد را حل میکنیم. وزان قبض در ما نهنفی به اعتباری شرط است و به اعتبار دیگر مقتضی، که تحقق وقف معاتاتی، رهن معاتاتی و قرض معاتاتی باشد. جهتش این است که وزان این قبض در اینجا مانند وزان وجود هست که نسبت او به فاعل وجود و قابل وجود دو نسبت متفاوته است. فرق بین وجود و ایجاد چیست؟ فرق به اعتبار است. ایجاد و وجود یک چیزه. نهایت اگر وجود را به مبدأ و منشأ او در نظر بگیرید میگید ایجاد، به قابل او نظر بکنید میگید وجود. لذا وجود و ایجاد دو چیز نیست، به اعتبار اختلاف در نسبت متعدد میشود. هستی را نسبت به فاعل در نظر بگیرید تعبیر میکنید به عنوان ایجاد، همین هستی را نسبت به قابل ملاحظه کنید تعبیر میکنید به وجود. در معرفی هم همین جور، قبض را به اعتبار این که منشأ تحقق این معامله که عبارت باشد از این عنوان به اسم عقد، که عبارت باشد از وقف یا از رهن یا از قرض، به این عنوان در نظر بگیرید. اینجا قبض مقتضی است به این ملاحظه، و به لحاظ این که در ترتب اثر که ملکیت است بر این ثلاثه دخیل است، به این لحاظ قبض می شود شرط. پس اطلاق شرط و اطلاق مشروط بر قبض هیچ اشکالی ندارد، چون اختلاف در جهت در اینجا وجود دارد. از اون جهتی که به اصطلاح قبض مشروط است فرق دارد با اون جهتی که این قبض شرط است. عنوان شرط به قبض موقعی داده می شود که شما به عنوان مؤثر در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل او را ملاحظه کنید، و اونجایی که این قبض می شود مشروط که تعبیر می کردیم بعضی جا به عنوان مقتضی، میگیم اونجاییست که شما می کنید بالقبضه قرض را ایجاد کنید، با قبض وقف را ایجاد کنید، با قبض رحم را ایجاد کنید، پس به اختلاف نسبت حل میکنه. این بیانی است که از بعضی از محققین صادر شده است. بیان آخری در اینجا هست که بعیدم نیست که ما این بیان را بپذیریم، و اون این است که اصلا اطلاق شرط در باب احکام اون معنای اصطلاحی که در حکمت بر شرط اطلاق شده است را نداشته باشد. عرض کردم بعیدم نیست که ما این را بپذیریم، چون در امور اعتباریه آوردن این مسائل در حقیقت خیلی جا ندارد و خیلی چندان مناسب هم نیست. لذا اگر ما در باب اعتباریات اطلاق مقتضی و علت و شرط و مانع و امثال ذالک میاریم، بالمسامحه است. اونچه که مستحیل است در واقع نمیشود بگیم در عالم اعتبار هم محال باشد. در عالم اعتبار خیلی از چیزهایی که محال هست در خارج، در عالم اعتبار ما اونا رو چی؟ تصور میکنیم و اعتبار میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، به جایی هم بر نمیخورد. ما اساسا منکر بشیم مثلا که این شرط در ما نحنفی در باب این که میگیم قبض شرط در تحقق ملکیت است برای هبه، برای صرف، برای سلم، برای وقف، برای رهن، برای قرض، در هر شش مورد. این شرطیت قبض در حصول ملکیت در این امور سته، این شرط شرط اصطلاحی نیست، بلکه این شرط تعبیر شده از خودشد ولی معنای خاصی دارد، که این معنای خاص مورد نظر است. ناید برای اینکه تقریب به ذهن بشود جعل اصطلاح کردن و عنوان شرط را برش اطلاق کردن. شما انتظار شرط اصطلاحی را نداشته باشید و آثار شرط اصطلاحی را بر او مترتب نکنید. مثلا این که گفته می شود در باب هبه شرط حصول ملکیت قبض است، معناش این است که ملکیت به عنوان امری که شارع امضا فرموده است در باب هبه، این امضاء شارع در صورتی وجود دارد که قبض محقق شده باشد. یعنی این اعتبار شرعی در صورتی این اعتبار در صورتی شرعا امضا شده است که قبض محقق شده باشد. در بیع صرف که تعبیر میکنیم برای این که ملکیت متوقف است بر قبض، یعنی اعتبار شرعی در ظرفی است که قبض باشد.
اینجور تعبیر بکنیم. دقت کردین آقا، کلام بعضیست، نمیخوام بگم که به هر حال این کلام رو ما، این مبنی بر اینه که اساسا ما منکر بشویم اطلاق شرط و در اینجا به معنای اصطلاحی خودش. خب بنابراین مواردی هم باز مثلا میگه طهارت آقا شرط صلات است. یعنی چی؟ یعنی شارع امر به صلات که فرموده است، این امر به صلات متعلق شده است به صلات در صورتی که طهارت باشد، به صلات با طهارت امر رفته است، نه اینکه حالا یعنی اونی که مطلوب شارع است و مأمورون به هست صلاتی است که معت طهاره باشد. حالا تعبیر کردن به طهارت به عنوان شرط، چرا؟ چون خارج از ماهیت صلات هست. این چینه اون ماهیت اعتباری صلات اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم هست. این طهارت چون داخل در اونها نیست اما دخالت دارد، همین مقدار ادنا مناسبتی که درش هست که دخالت داشتن این طهارت هست در تحقق مأمورون به، این رو به عنوان شرط در فقه به اصطلاح مطرح می کنند. پس این اون شرط اصطلاحی که متمم فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل باشد، اون معنا رو شما در اینجا ابتدا. خب اگر این دی این معنا شد شرط در اینجا، این دیگه خیلی ما راحتیم، دیگه نیازی به اون حرفا هم نیست. برای خاطر اینکه در همه این شش مورد میخوایم بگیم آقا شارع که امضا فرموده است در این موارد که از امضاییات است، شارعی که امضا فرموده است امضا شرعی در صورتی است که این امرم باشد. خب بنابراین دیگه ما هیچ اشکالی متوجه ما نخواهد بود. فعلا هازا اون چی که به عنوان مانع در صحت رهن معاتاتی یا وقف معاتاتی یا قرض معاتاتی بیان شده است مانعیت ندارد، یا به بیان اول که ما طبق اون بیان میپذیریم که ما نهنفی از قبیل شرط اصطلاحی باشد، یا به بیان دوم که دیگه ریشه این حرف و این اشکال اساسا قطع میشود. و سه در حقیقت سه جواب داده شده است، یک جواب نقضی و یک جواب حلی که هر دو مبنی بر پذیرفتن اصطلاح شرط در اینجا حسب همون شرط اصطلاحی که در حکمت هست. ولی جواب سومی که داده شده است که در حقیقت اونم جواب حلی است، این است که ما اساسا شرط این اشکال اساسش بر شرط اصطلاحی بود و ما اینجا قائل به شرط اصطلاحی نیستیم. علی ای حال این توهم مانع از جریان معاتات در این سه موردی که محل بحث ما هست نخواهد بود. نهایت مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای عدم جریان معاتات در خصوص رهن، نه در باب قرض و وقف، در خصوص رهن یک اشکالی را ایشان ذکر می کنند که می فرمایند بر جمیع مشاربی که در باب معاتات است، چه مبنای صاحب جواهر، چه مبنای مشهور، چه مبنای مرحوم محقق رضوان الله علیهم، بر همه مشارب این اشکالی که ایشان فرموده اند جاری است و باید ببینیم این اشکالی رو که ایشان ادعا کرده اند قابل جواب هست یا نه. ان شاء الله فردا صبح ما